24 فروردین 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش آقای آخوند، راه حل آقای آخوند رو خدمتتون عرض کردیم. ثم نقدی آقای ناینی داشتن، نقد رو هم متذکر شدیم. ثالثاً جواب آقای ناینی رو دادیم و نقد رو وارد ندانستیم. حالا در ادامه همون بحث یه شبهه‌ای طرح شده است و اون شبهه این است که فعلیت و ثبوت حکم به واسطه جعله. اصلا تا جعلی نباشد حکم به فعلیت نمیرسد، لکن جعل وقتی که بخواهد فعلی بشود احتیاج دارد به تحقق موضوع و شرط از قیود موضوع. یعنی تا شرط تحقق پیدا نکند موضوع تحقق پیدا نمی کند، تا موضوع تحقق پیدا نکند حکم به فعلیت نمی رسد. یعنی مکلفی که قادر بر رفتن به حج است و وجوب در حق او جعل شده است، مستطیعی که وجوب حج برش جعل شده است، حکم قبل از تحقق موضوع و فعلیت موضوع که نمیتواند حکم موجود بشد، به معنای این که حکم به فعلیت برسد. خب و شرط وقتی از قیود موضوعه، این شبهه این است که چگونه حکم فعلی می شود وقتی که هنوز شرطش تحقق در خارج پیدا نکرده، چون شرط متأخره. این اشکال. دفع این اشکال، یعنی اگه این اشکال تمام بشد، دو مرتبه اشکالی که آقای آخوند جواب گفت عود می کند. دفع این اشکال این است که بله، اگر حکم از قبیل عرض باشد که بر معروض موضوع بار می شود، این شبهه تمام است. یعنی اگر حکم از قبیل عرض باشد که معروض این عرض موضوع باشد، خب این شبهه تمام میشد. به عبارت دیگر اگر حکم وجود متعصلی داشته باشد، یعنی یه وجود اصیل حقیقی در خارج باشد قبل از موضوع بخواد تحقق پیدا بکند، که موضوعش بفرمایید که در واقع قید است برای فعلیت حکم، بله این امکان پذیر نیست. یعنی هیچ امر حقیقی نمیتواند که قبل از چه تحقق پیدا بکند، هیچ امر حقیقی نمیتواند که قبل از شروطش تحقق پیدا بکند. لکن داستان ما امر حقیقی نیست، حکم یه امر متأصل خارجی نیست، حکم یک امر اعتباری است. شارع میتواند موضوع استقبالی رو موضوع حکم قرار بدهد و حکمش رو برش جعل کند، و این شبهه هم در امور اعتباریه وارد نیست. خب یه مثال برای شما میزنم. از زمان دیو مازندران رضاخان قلدر یه قانونی در این مملکت تصویب شده است به نام قانون نظام وظیفه چی؟ اجباری. خب از اون موقع تا حالا این قانون تصویب شده است. بچه هایی که الان میرن سربازی، پدرانشون هم در موقع تصویب این قانون نبودند. خود این بچه ها که نبودن، پدرانشون هم نبودن. بعضی وقتا شاید پدر بزرگاشون هم نبودند. ولی این قانون تصویب شده است، موضوعش هم تحقق نداشته است. هر که برسد به این سن 18 سالگی از جنس ذکور، طبق این قانون باید 2 سال برد خدمت نظام اجباری. توجه می‌فرمایید؟ برای جعل لازم نیست که موضوع در خارج تحقق داشته باشد. موضوع اگر در آینده هم در خارج تحقق پیدا کند چیه؟ کافی است. جعل صحیحه. دقت فرمودید؟ لازم نیست الان موضوع برای جعل تحقق داشته باشد. بله، به جهت فعلیت حکم باید چه بشد؟ باید موضوع در خارج وجود داشته باشه. یعنی این حکم در حق آقای فشارکی، این جعل کی فعلی میشد؟ وقتی که آقای فشارکی اولا از جنس ذکور باشد، ثانیا برسد به سن چی؟ 18 سالگی. وقتی رسید به سن 18 سالگی، این حکم در حقش چه میشد؟ فعلی میشد. ولی جعل حکم لازم نیست این فعلیت داشته باشد. این حکم، بله بفرمایید، که قریب به 100 سال پیش جعل شده است. خب این حکمی که قریب به 100 سال پیش جعل شده، این قانون الالیوم قریب 1 قرن است دارد اجرا میشه. توجه فرمودید؟ بله. حج هم همین جوره، بقیه قضایای حقیقی هم که جعل شده همین جور است. این جور نیست که بله ببینید، جعل اگر امر متأصل خارجی حقیقی بود، بله تا قیودش نیاد، تا شروطش نیاد، نمیتوانست تحقق پیدا کند. اما امر اعتباری با امر متأصل خارجی با هم تفاوت داره. جعل میتواند باشد حال کونهی که موضوعش تحقق نداشته باشد. این آقایونی که از میان حتی فقهای عظام، خب میشنن یک فرضهای خیالی میکنند و بعد برای اون فرضهای خیالیشون حکم رو بیان میکنند. توجه میکنید؟ مثلا میگن اگر روزی روزگاری بشر برود در کرات دیگر و در کرات دیگر سکنا پیدا کند، خب نماز میخواد بخوند، به چه سمتی نماز بخواند؟ باخ میگد که خیلی خوب، به سمت کره زمین نماز بخواند، چون کعبه کجا قرار دارد؟ روی کره زمین داره. پس اگه به سمت کره زمین نماز بخواند، نمازش صحیحه. مثلا خب اون وقت همچی فرضی هنوز که تحقق پیدا نکرده، بشر نرفته است برای زندگی و سکونت در کرات دیگر، ولی ایشون دارد بیان حکم میکند، اشکالی دارد؟ نه. جعل حکم، بیان حکم، اینا احتیاج به تحقق موضوع ندارد. بله شیء به وجود خارجیش دخیل است در قضایای حقیقیه، خب به این معنا که حکم به مرتبه فعلیت نمی رسد، تا این که شیء به وجود خارجیش وجود پیدا نکند. توجه فرمودید؟ در داستان فعلیت مسئله چنین است، فعلیت حکم. اما در مقام جعل حکم همون لحاظ موضوع کفایت است که آقای آخوند می فرماید. بنابراین ما در جواب این اشکال با آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف همراهی می کنیم، لکن لا مطلقا. یعنی پاسخ آقای آخوند صحیح است در مرتبه جعل، در مرتبه جعل در قضایای حقیقیه فرمایش آقای آخوند متین است و صحیح است. یعنی جائل شارع می تواند با لحاظ موضوع و لحاظ قیود موضوع حکم را جعل کند. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میلیون ها نفر در طول 500 سال با این لله علی الناس حج البیت واجب الحج شدن و به حج چه شدن؟ مشرف شد. پس در جعل لازم نیست این میلیون ها نفر موجود باشن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این آیه که تو ماه رمضان نازل نشده است که، در مورد ماه رمضان، ولی در میانه سال نازل شد. نزولش رو نگاه کنید، تاریخ دارد، تاریخ نزول آیه هست. 10 ماه 8 ماه به ماه رمضان مونده آیه نازل شد. خب ماه رمضان نیامده وجوب صوم رو دارد چی میگه؟ میگه ماه رمضان که بیاد باید روزه بگیرید. توجه کردید؟ حکم رو الان اعلام میکند، حکم الان جعل شد، وجوب صیام آمد. اما وجوب صیامی که جعل شد مال کیه؟ مال کسی است که بتواند روزه خودش رو بگیرد فی شهر رمضان. پس جعل حکم شده است و جعل صحیحه. در جعل حکم شارع لحاظ موضوع رو کرد و لحاظ شیعی احتیاج به تحقق خارجی اون شیع ندارد، ندارد لحاظ، لحاظ میکند حکم و جعل میکند. پس در مرتبه جعل فرمایش آقای آخوند طابق النعل بالنعل صحیح است و ما با آقای آخوند همراهی میکنیم. بله؟ یعنی شما یه جعلی داشته باشید که هرگز موضوعی پیدا نکند. میشد همچه جعل، ولی از عاقل تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ به خاطر اینکه جعل و حکم از امور اعتباریه است و امور اعتباریه را عقلا جای اعتبار را صحیح می دانند که در نزد عقلا این اعتبار یه چه داشته باشد؟ یک نتیجه و ثمر داشته باشد، عقلا برش ترتیب اثر بدهند. و الا اگر که موضوع تحقق پیدا نکند جعل میشه لغو و از شارع حکیم جعل لغو قبیح است، مانعی ندارد ولو نادرن تحقق پیدا بکند. خب یعنی میتوانید شما جعلی داشته باشید که این جعل به ندرت موضوعش تحقق پیدا بکند، اشکالی ندارد. اون مثل مثلا احکام خنثی از میان فرزندانی که متولد می شوند، از میان موالید چند درصدشون خونسا هستن؟ چند درصدشون خونسای مشکل هستن؟ ولی شارع حکم اونا را هم بیان کرده است. یا فرض بفرمایید جایی که می گوییم که اگر در یک ازدواجی که واقع شده زوجه و زوج در آن واحد جای اینا عوض بشود، یعنی چی جای زوج و زوجه عوض بشد؟ فشار کی؟ چه جوری میشه؟ بیچاره فکر میکند یعنی زیره بیاد رو، رو بره زیر. نه، یعنی این که ببرند این زوج و زوجه را طبق درخواست خودشون آن واحد در اتاق عمل جراحی و در آن واحد تغییر جنسیت بدن. خب یعنی سار زوج چون تغییر جنسیت داده شده زوجه، و زوج رو تغییر جنسیتش دادن کردنش زوج. اینجا میگیم بعید نیست که عقد نکاحشون کماکان چه باشد؟ باقی باشد. بعید نیست لعهد ان یقال که عقد نکاح باطل میشد. توجه چرا نمیشد؟ بله؟ بله؟ تغییر جنسیت هست دیگه؟ بله بله؟ یعنی سینه هاشو بر میدارن؟ یا هورمون بهش میدن بخورد سینه ها کوچیک میشن؟ اون سقف مبارکش هم میدوزن؟ یه آلتی براش میگذارن؟ یه تیکه گوشت به جای اون سقبش؟ حالا اونو من نمیدانم، باید بری خودت ببینی. میگه آیا نعوذم به اون تیکه گوشتی که میگذارن به عنوان آلت نعوذم برش حاصل میشود یا نه؟ نمیدونم، شاید بشه شایدم نشه. توجه میکنی؟ خب در یه همچی فرضی ممکن است کسی بگوید نکاح باقی است، ممکن است کسی بگوید نکاح منفصل می شد. توجه می کنید؟ علا ای حال چه شما بگید نکاح باقی است، چه حکم بکنید به انفصال نکاح، این حکم در خارج کی به فعلیت میرسد؟ وقتی موضوع تحقق پیدا کند. الالیوم آیا موضوع تحقق پیدا کرده است؟ بله، در بعض از روایات معجزات و کرامات داریم که مثلا امام حسن یا امیرالمومنین دعا کردند و به کرامت و معجزه ایشان جای زوج و زوجه عوض شد، یعنی مرده شد زن، زنه شد مرد. وقتی رفت تو خونه مردی که دید که بله زنش دم کارش گرفت، یعنی جاشون عوض شد. و تو بعضی از اینا دارد حتی مرده باردار شد. بله دیگه، که زن شده بود و بعدم آمدند و عذرخواهی کردن و اینا، و حضرت مثلا باز دعا کردن یا به اعجاز برشون گردوندن سر جای اولشون. حالا اون بچه اون وسط چه شد دیگه من نمیدانم، که تو اون نقل میگه مرد باردار هم شد. توجه میفرمایید چه شد؟ یعنی ممکن است نادرن هم موضوع تحقق پیدا کند، حتی نادرن هم اگر موضوع تحقق پیدا کند جل صحیحه. توجه کردید؟ خب پس ما به جناب آقای آخوند چه میگوییم؟ خدمت آقای آخوند عرض میکنیم فرمایش شما رو قبول داریم در قضایای حقیقی در مرتبه جل. در مرتبه جر با لحاظ چی؟ با لحاظ موضوع جل صحیح میشد و اشکالی ندارد، اما حکم به فعلیت نمیرسد الا به تحقق خارجی موضوع. اگر بخواهید حکم به فعلیت برسه باید موضوع در خارج تحقق پیدا بکند. پس در این مرتبه فعلیت دیگه بیان آقای آخوند تمام نمی شود. ثم این که اینجا پس بنابراین تکلیفی را که شارع به فعل می کند، خب یعنی مثلا تکلیف به غسل لیلی مستحاضه کثیره بعد از صیام روز قبلش، یا اعتبار وصفی را که بفرمایید، یا اعتبار وضعی را، وضع سبق لسان شد، یا اعتبار وضعی را که شارع می کند مثل قصه بیع فضولی، اجازه در بیع فضولی بنابر این که اجازه کاشف باشد کشفن حقیقی، خیلی خوب، وقتی که چنین اعتباری وضع می شود به حیث که یه شرط متأخری وجود دارد یا یک فعل متأخر دارد، این شرط متأخر به وجود خارجیش در صلاح حکم تکلیفی یا وضعی آیا مدخلیت دارد یا مدخلیت ندارد؟ به وجود هل خارجی آیا در صلاح، ببینید وقتی شما میگید احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است، وقتی شارع تکلیف وجوبی میکند پس باید مصلحت داشته باشه. احکام وضعیه شارع هم که اونام بر اساس مصالح است. الان این قصه شرط متأخر چه در تکلیف باشد یا در وضع باشد، آیا اشکال اینه، آیا دخالت در مصلحت دارد یا دخالت در مصلحت ندارد؟ اگر بگویید دخالتی در مصلحت جعل حکم ندارد، خلاف بداهت عقلی است. پس اگر دخالتی در مصلحت ندارد، شارع برای چی اون شرط متأخر رو گذاشته؟ اگر مدخلیت دارد، توجه کردی؟ اگر مدخلیت دارد که دارد، بنابر کشف شیئی که موجود نشده است و معدوم است، چگونه شیئی که معدوم است دخالت در حکم و مصلحت حکم موجود دارد؟ چون هنوز که وجود پیدا نکرده، چیزی که هنوز وجود پیدا نکرده چگونه دخالت میکند در چه بفرمایید، در مصلحت حکم موجود؟ بنابراین همون اشکال دوباره عود می کند. ببینید همون اشکال عود می کند در ناحیه مصلحت. این عود دوم اشکال. عود اول اشکال او شبهه قبل بود که جواب گفتی، حالا عود دوم اشکال به نحو مصلحت، که داستان مصلحت چه میشد. وقتی شاره این شرط متأخر را اخذ کرده است و حکم را برده است رو این شرط متأخر، چه در تکلیف چه در وضع، پس قاعدتا این شرط متأخر در تکلیف یا در وضع در مصلحتش چیه؟ مؤثره. به خاطر اینکه اگه مؤثر نبود که شاره چی؟ اخذش نمی کرد که. پس بنابراین وقتی این شرط متأخر در مصلحت حکم تأثیر دارد، کلام این است که چگونه معدوم مؤثر می شود در مصلحت موجود، چون شرط متأخر که هنوز نیامده است که، معدومه. وقتی معدومه چگونه مؤثر می شود در مصلحت موجود که جعل حکمه، که این تکلیفه، که این وضعه. این شبهه. اگر این شبهه تمام بشه دوباره اشکال عود می کند. جواب این شبهه چیست؟ جواب این شبهه را ما به تبع آقای آخوند در شرط متأخر مأمور به که خواهد آمد عرض خواهیم کرد، جواب مفصلش اونجا، چون ما الان یه قسمت دیگه بحث مونده که آقای آخوند میگه اما ثانی فکون شی شرطن للمأمور به. این که شرط متأخر شرط برای مأمور به باشد. ببینید تا اینجا آقای آخوند شرط تکلیف رو گفت، شرط وضع رو هم گفت، این دوتا رو گفت، شرط متأخر تکلیف و شرط متأخر وضع را جواب گفت. متأخر که معلوم بشه، متقدمم از اون حکمش معلوم میشه. خیلی خوب، باقی مون شرط مأمورم به. خب که بس اسمشو شرط متعلق تکلیفم میگذاریم، اینا هنوز جوابشو نگفت. اینا تو اسانی کفایه اونجا جواب میدن. ما الان خدمت شما عرض میکنیم پاسخ این شبهه مصلحت همانند پاسخی است که ما در شرط مأمورم به تبع آقای آخوند عرض خواهیم کرد. پس بنابراین جواب مفصل این شبهه فی ما بعد، فردا انشالله اون رو چه میشم؟ متعرض خواهم شد خدمت شما. پس بنابراین پاسخ مفصل این شبهه دوم در شرط متعلق یا شرط مأمورم به، دوتاش یکیست. میتونیم بگین شرط مأمورم به، میتوانید بگویید شرط متعلق. پاسخ مفصلش اونجا خواهد آمد، یعنی همون پاسخی که شرط مأمورم به میدیم شما میتونید بذارید اینجا، جواب این داستان مصلحت هم خواهد بود. ولیکن اجمال جواب این است که در شرایط مأمورم به، همچنین در داستان مصلحت، بله مصلحت تعلق میگیرد به فعل چی؟ عبد. خب مصلحت تعلق میگیرد به فعل عبد و شیء متأخر و شرط متأخر با وجود تأخر میتواند دخالت در صلاح داشته باشد، دخالت در مصلحت داشته باشد. که خواهیم گفت، خب کجا خواهیم گفت؟ در شرط مأمورم به. دقت کردید؟ یعنی چه آقا؟ آقا حتی در عالم تکوینشم شرط متأخر در عالم تکوین هم میتواند دخالت در چه داشته باشد؟ دخالت در متقدم داشته باشد. مثل شما پزشک رفته اید، دکتر به شما میگه این قرص را، بعض قرص ها هست میگن قرص رو که خوردی روی این قرص که خوردی راه برو، هست یا نیست؟ میگه این قرص رو که خوردی نخواب، نشین، بلند شد چند دقیقه رو این قرص که خوردی راه برو. خب شما قرص رو خوردی، تموم شد. هر اثری بخواد داشته باشد باید داشته باشد، ولی خود پزشک میگه بعد خوردنش پاشو چی؟ راه برو. یعنی راه رفتن به عنوان شرط متأخر در جذب اون قرصی که در قبل خورده ای چیه؟ مؤثر. میگه پاشو راه برو. یا میگد اگر این قرص رو خوردی فلان غذا و فلان غذا را نخور، یا بهمان غذا را بخور. خب نخور یعنی اگه خوردی اون متأخر مانع از این عمل کرده قرص میشد، و اگر فلان غذا رو بخوری عکسش، عمل کرده جذب قرص و اینکه اثر قرص بهتر ظاهر بشد اون بهتر قرار میگیرد و موجب جذب قرص میشد. اگر فلان مثلا غذا رو بخوری توجه میکنی؟ ببینید آقا، پس حتی در امور متأصله خارجیه تکوینیه شما می توانید شرط متأخر را داشته باشید. او روزا پیر زنا به اینایی که بچه دار نمی شدند توصیه می کردند. خب حالا دیگه این مال کلثوم ننه است، ولی ممکنه وجهی هم داشته باشد. به دخترش که باردار نشده بود از شوهرش می گفت ننه وقتی کارت تموم شد جلدی نرو خودت رو بشور، پاده بذار بالا. یعنی کار که تمام شد، شوهر که در داخل محبل تو انزال کرد، تو بدنت را که اگر وایسی اینجوری قرار میگیرد عکسش کن، پاتو بگذار رو دیوار، رو بلندی، رو پایه های یه صندلی جایی و درازکش ساعتی را بخواب. چرا؟ آها، که این منی زوج، نطفه زوج اگر خودش ضعیف است و قدرت ندارد که فاصله بین محبل تا بفرمایید رحم را طی بکند ضعیفه، خودش نمیتواند به پای خودش این مسیر را طی بکند. اون مسیر چند سانت شاید بیشتر نیست، ولی برای یه نطفه که حرکتش بله بسیار کند است، برای او یه مسیر طولانی است. باید نطفه قوی باشد تا این مسیر طولانی برای خودش را بتواند طی کند. کلثوم ننه به دخترش میگوید ننه پادو بذار بالا، تا تو این جهت عکسی که تو به خودت میگیری اون نطفه که ضعیف است با این جهتی که تو گرفته ای بتوانی کمک کنی به رفتن نطفه از محبل به داخل چی؟ داخل رحم. خب قصه جما واقع شد، انزال واقع شد، همه چی تمام شد، درسته؟ دو ساعت این خانم پاشو هوا کرده تا تحقق پیدا بکند. علی فرضی که این مطلب از لحاظ پزشکی صحیح باشد، که اشکالی هم ندارد صحیح باشد، چون جهت وقتی عکس بشه خب سریع‌تر میرد دیگه، چون باید این علا فرضی، حالا گفتم اولش کلسوم ننه که اگه از لحاظ علمی ثابت نشد اشکال به من نگیرید، اما علا فرضی که ثابت بشود توجه میکنید. خب این شرط متأخر است و شرط متأخر چون این کار بعد انزال است دیگه، بعد جماع و انزاله، این تأثیر میگذارد در باروری خانم. چه اشکالی داره؟ یعنی شما حتی در تکوینیات دقت میکنید، حتی در تکوینیات و امور متأصله خارجیه شرط متأخر دارید. خب چه اشکالی دارد که ما این شرط متأخر را در جعل و مصلحت جعل داشته باشیم؟ یعنی یه شرط متأخری بیاد و دخالت داشته باشد در مصلحت جعل گذشته، در مصلحت جعلی که تقدم پیدا کرده است. چه معنی داره؟ وقتی تو تکوینیاتش هم میشد میگه این قرص خوردی، بله نمیدونم کلسیومه چیه، بعض قرصاست پزشک میگه وقتی خوردی یه نیم ساعت روش راه برو، اگه نیم ساعت راه رفتی این در جذب چی؟ ویتامین قرص برای بدن شما مؤثره، سریعتر جذب میشه و این موجب میشد که کلسیوم تو کلیه های شما تبدیل به چی؟ تبدیل به سنگ کلیه نشد، جذب بدنت بشه. خب این میشه شرط متأخر. شما میشه قرص رو بخوری بری بخوابی، قرص رو بخوری بشینی، شرط متأخرش میگه بخور را برو. خب وقتی تو تکوین هست خب چه مانعی دارد که در امور اعتباریم شارع یه امر متأخر را دخیل اخذ کند در مصلحت حکم متأخر؟ این اجمال جواب آی الله دادی. و تفصیلو یاتی در شرط چی؟ در شرط مأمورم به. شرط مأمورم به کجاست؟ شرط مأمورم به این کلام جناب آقای آخونده. نگاه کنیم فرمایش آقای آخوند را، فردا دیگه انشالله توضیحشو میدم. میگه و اما ثانی فکون شی شرطن للمأمور به. خب این رو مفصل آقای آخوند ثانی رو شرط مأمورم به رو بحث میکنه و بعد میگد در پایانش، ببینید تو پایان شرط مأمورم به میگد و هاذهی خلاصتو ما بسطناه من المقال. تازه این خلاصه اون چیزی بود که ما به تفصیل اون رو بحث کردیم فی دفع هذا الاشکال فی بعض فوائدنا. آقای آخوند یه فوائد الاصول دارد مفصل، اینو اونجا بحث کرده. تو فوائد الاصول نگاه کنید صفحه 57. خب و اینجا می فرماین و لم یسبقنی علیه احدون فی ما اعلم. میخوان مدعی هن که قبل از من کسی رو نگفته است. یعنی این از افکار ابکار من آقای آخوند است. خب تا اونجایی که من میدانم کسی قبل از من این رو بحث نکرده، من تو فوائدم گفتم، حالا اینجام برای شما مختصرشو گفتم. این مطلب که آقای آخوند در شرط مأمورم به میفرمایند چیست؟ انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.